أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی به ویژگی های جامعه اسلامی رسید که عرض کردیم چندین ویژگی مهم در این جامعه مطرح است. ویژگی اول اینکه جامعه ایست معتقد با ایمان به خدا و این آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی داشت. ویژگی دوم اینکه این جامعه معتقد به خدا جامعه متعبد برای خداست. عبد و عبودیت برای خدا را سر لوحه تمام برنامه های خودش قرار میده. و ویژگی سوم این بود که این جامعه جامعه آینده‌نگر و آخرتگرا میباشد و این آخرتگرایی در زندگی دنیوی برای این جامعه آثار فراوانی داره که یکی از آثارش این است که این انسان با این نگرش دنیا را کشتزار آخرت قرار میده و بیشترین بهره برداری از دنیا را برای آخرت به عنوان یک اصل یک سیاست در زندگی خودش قرار خواهد داد. کادحون الى ربک کدحن فملاقی. و چنین جامعه ای از بهره برداری از تمام امکانات فروگذار نخواهد بود و حرص در کسب عمل صالح به آخرت رساننده را در زندگی خودش بگونه ای خواهد داشت که همراه با زهد مطلوب در دنیا سبکبار و سبکبال بودن در این زندگی دنیا را در زندگی خواهد داشت. یعنی این جامعه به جای حرص بر جمع مال و منال و امکانات حرص در رسیدن به سعادت اخروی در این اهمیت به تمام امکانات مادی خواهد داشت. این اهمیت دادن در راه کسب اون کمالات معنوی خواهد بود. لذا سبکبار و سبکبال می شود. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام نسبت به متقین می فرماید در وصفشون ولولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في ابدانهم طرفة عين. اینقدر اینا سبکبال و سبکبارن که هر لحظه هر آینه اسرائیل بیاد بخواد اونها را به اون دار و به اون دنیا ببرد، اینها اصلا در شوق لقاء الله دارن میسوزند. و لولا اجل، اگر اون اجل مقدر براشون نوشته نشده بود، یک لحظه ارواح اونها در ابدانشون قرار نداشت. یعنی در عین اینکه در دنیا سو زندگی میکنه و مثل دیگران به امور دنیوی و امور مادی میپردازه، اما یک معنا، یک دنیا معنا در پشت سر این رفتارهای مادی و غریزی روزمره‌ای که انسان از خورد و خوراک و آشامیدن و ارتباط با دیگران داره، اما در پشت صحنه تمام این رفتارها یک شوق لقاء الله در وجود او، اشعه در وجود او به وجود آورده که او را نورانی کرده. خب رسیدیم به ششمین ویژگی که بحث گذشته دیروز ما بود که اعتدال و توازن و تعادل یکی از مهمترین ویژگی های جامعه اسلامی است که ریشه این تعادل و توازن را هم در تعادل و توازن در شریعت، در احکام شرعی، در اون اصول کلی قانون گذاری که خداوند متعال اونها را در این شریعت نهادینه کرده و دعوت به عدالت و استقامت نموده و طبیعت این برنامه این که اجرا میشه در جامعه وقتی که عدالت محور و عدالت پرور بود جامعه هم جامعه عادل و متعادل خواهد شد. ویژگی هفتم، با توجه به ویژگی های گذشته، این جامعه یک جامعه متحد و متماسک و یک پارچه خواهد بود. چند دستگی، دوئیت و اختلاف و شقاق در این جامعه بی‌معنی خواهد بود. یعنی زمینه‌های اختلاف در این جامعه وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون با اون پشتوانه‌ای که عرض کردیم، ویژگی اعتقادی، ایمان به خدا و تعبد برای خدا، داشتن یک مسیر، یک هدف و یک مسیر و روحیه آخرت گرایی، انسان را از هر گونه اختلاف بر سر امور مادی، بر سر تعینات، بر سر مقامات دنیوی و هر چیزی که انسان را به دوئیت میکشونه، این جامعه به دور خواهد بود. لذا وقتی خداوند دستور می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یا می‌فرماید ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وانا ربكم فاتقون، در اینجا می‌بینیم که این دستور صرف یک دستور نیست، بلکه دستوری که زمینه‌های او و بسترهای او آماده شده. بستر آماده شده، اون مجموعه ویژگی‌هایی که عرض شد، بهترین بستر را برای اتحاد و اعتصام به حبل الله را فراهم کرده. لذا یک تکلیف شاق و فوق العاده ای نیست. این تکلیف بیشتر نشان میده که چگونه باید جامعه باشه. جامعه این که به ریسمان خدا چنگ زده، اعتصام کرده، این اعتصام دیگر اختلاف و تفرق نمیاره. شما ببینید یک نمونه عملی در مکه، وقتی که حاجی میره به طواف کعبه یا میره برای مناسک، همه حاجی ها به سه سمت به یک هدف در حرکتن. اصلا اونجا زمینه ای برای دعوا و برای اختلاف نمیبینید. همه دور کعبه طواف میکنن در یک مسیر مشخص. چون مسیر مشخصه، چه اختلاف به وجود میاد؟ وقتی یکی میره یکی میاد. یعنی شما یک راه دارید، این راه بعضی ها میرن بعضی ها میان، نظمی نداره این راه. در اینجا استکاک به وجود میاد، تقابل به وجود میاد. اما وقتی همه در یک مسیر در حرکتن، پیوسته حرکت میکنن، اصلا تقابلی نیست در اینجا. وقتی که هدف یکی شد و مسیر یکی شد، هدف خدا بود، مسیر عبادت الله بود و زندگی دنیا مزرعه و کشتزار آخرت بود و انسان بیشترین تلاش را برای رسیدن به خدا، خدای اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین را خواهد داشت، دیگر این انسان گفتیم زهد در دنیا میشه سرلوحه زندگی، سیاست در زندگی او، زهد مثبت. این زهد مثبت یعنی دلنگرانی نداره، تعلق نداره به دنیا و آنچه که باعث تعلق میشه زمینش اصلا وجود نداره. بنابراین چنین انسانی در تمام انسانها که در چنین مسیری در حرکتن، اینها یک دست هستن، خود به خود اینها متحد هستن و چون در مسیر واحد هستن، به سمت یک هدف، یک جامعه، یک پارچه هست. لذا وقتی می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هشدار از اون آفتهایی که در این مسیر نصیب انسان میشه. انسان غفلت میکنه از اون خدا، غفلت میکنه از اون طبیعت اون مسیر که عبادته، غفلت میکنه از اون آخرت گرایی که سرلوحه کارهای او در زندگی است، ولی یک لحظه از این هدف غافل میشه و از این سیاست یا استراتژی اون آینده نگری و عاقبت نگری به دور میشه و به زندگی مادی دنیا یا به مصالح نزدیک فکر میکنه. اینجاست که میبره این انسان و در حقیقت خودش را در این مسیر متوقف میکنه. وقتی متوقف کرد، استکاک پیدا میکنه با دیگران. با دیگرانی که در مسیران دارن راه میرن برخورد میکنه. توقف او در این لحظات باعث استکاک با دیگران میشه. اینجاست که قرآن دو نکته را فرموده، هم فرموده اعتصموا بحبل الله جمیعا، همه تون به ریسمان خدا چنگ، همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید که این خودش وحدت آوره. ولا تفرقوا، جدا جدا شاخه شاخه نشید، نگید هر کسی برای خودش یه ریسمانی درست کنه، یک، یا هر کسی برای خودش فکر کنه چیزی که داره همون ریسمان خداست، و یا در وسط مسیر از چنگ زدن به این ریسمان شل بشه و توقف کنه، فکر میکنه به این ریسمان خدا توجه کرده، همونطوری که در باره منافقین فرمود که اینا خیال میکنن دارن اصلاح میکنن در حالی که مفسدن. قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون، خیال اصلاح را دارند نه اینکه واقعا اصلاح میکنند، در حالی که دارن افساد میکنند. یظنون یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنند کار خوب دارن میکنند. اینجاست که اینها همش آفتهای این مسیره که باعث تفرقه میشه، که میفرماید خود این تفرقه مذموم و غیر مقبوله و نامطلوبه در این جامعه. چرا؟ چون این تفرقه بعد به شقاق و جدائی و در حقیقت تیکه تیکه شدن این جامعه می انجامد، که اگر این چنین شد دیگر برای تمام قدرتمندان و ابر قدرت ها یک لقمه بسیار گوارا خواهد بود و این جامعه در جوامع دیگر هضم خواهد شد و حذف خواهد شد، و این خطر بسیار بزرگی است که یک جامعه‌ای که با این همه امکانات علمی، این همه امکانات واقعی و توانمندی‌هایی که داره، این جامعه به خاطر یک چنین آفتی، آفت اختلاف، خودش را در معرض استعمار و استهمار و استثمار دیگران قرار بده. خب ویژگی هشتمی که برای این جامعه ایمانی اسلامی قابل تصوره و در آیات قرآن کریم هم به او اشاره شده این است که رابطه میان این افراد این جامعه، اضافه اون رابطه اعتقادی که ایمان به خدا باشه، که همه مؤمن به خدا هستن و یک هدف توجه دارن، اضافه بر اون بین خود این افراد رابطه اخوته، همسان هم هستن، یک نواخت هم، همه برادر هم هستن. این اخوت ایمانی غیر از اخوت نسبیه. اخوت در نسب این که دو فرزند یک پدر باشن، خب مقسمشون اون پدر، اینا در قرین هم و قسیم هم هستن، و اینجا میگن اینها اخوت هست بین این دو، هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره، نسبتشون رابطشون با اون پدر یکیه. مؤمنین هم این چنینن، علی رغم همه اختلافهای فاحشی که ممکنه داشته باشن در طول و قد و رنگ و فرهنگ و زبان و اخلاق، و با همه این تفاوتها اینها اخوت و برادری اصل در رابطه میان اینهاست، یعنی نوع ارتباط افراد با یک دیگر بر اساس اخوت. انما المؤمنون اخوه، این حصر خیلی مهمه اینجا، اداه حصر، مثلا مؤمنین فقط و فقط برادرن با هم، یعنی در رابطهشون با یک دیگر رابطه برادری اصله. لذا بر این وقتی رابطه برادری مطرح شد، هم مساوات در برابر قانون، در برابر خدا معنا پیدا میکنه، و هم این رابطه برادری تبعاتی و تکالیفی داره. در آغاز طرح این اصل اخوت، پیامبر فرمودن و قانون خدا این بود که مؤمنین با همدیگر امکانات خودشون را تقسیم میکردن و بذل و بخشش میکردن. کسی که دو تا همسر داشت و برادر او بی همسر بود، یک همسرش را طلاق میداد و خلاصه او را از عائله منع شدن بهره مند میکرد. تا این حد اینا پیشروی کرده بودن. و اموال خودش رو با اون نصف میکرد، تا در روایت آمد که بعد نسخ شد، یعنی حتی ارث میبرد. بعدها قانون ارث که اومد، این رابطه اخوت رو عامل ارث قرار نداد، اون رابطه نسبی و سببی رو عامل ارث قرار داد. خب بنابراین رابطه اخوت چنین ظرفیتی داره که تکافل اجتماعی، همدردی و بار دیگران را به دوش کشیدن در درون چنین جامعه‌ای می شود یکی از این اصول بسیار مهم. بحث تکافل اجتماعی بحثی است که بر اساس این اصل اخوت معنای جدیدی پیدا میکنه. لذا فرمود رحماء و بینهم در وصف جامعه ایمانی پیامبر صلی الله علیه و آله، فرمود رحماء و بینهم، میان خودشون رابطه رحمته، نسبت به همدیگر رحیم هستند. یا قرآن میفرماید و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، برای اموال مؤمنین نسبت به بقیه مؤمنین حقوق مؤمنین دارن، هم سائل هم محروم اینا حق دارن در اموال ما. لذا اگر درخواستی کردن، شما این درخواست را نادیده نگیرید و فکر نکنید که شما نسبت به اینها بی تفاوت میتونید باشید. از این اموالتون برای اونها نصیبی هست. قد افلح المؤمنون الذين هم للزكاة فاعلون، زکات واجب یا مستحب نشانه همین اصله، یعنی اصل تکافل با یک فریضه زکات و خمس وجوبی تأمین شده و بخش از اون با زکات استحبابی انفاق فی سبیل الله تأمین میشه، که این دیگه بستگی داره به جربوزه افراد و چقدر میخوان در مسیر الهی و در مسیر اخوت گام بردارن و پیشرفت کنن. و اینجاست که میبینیم که رابطه میان مؤمنین وقتی که این رابطه ای شد، رابطه اخوت و رحمت و یاری رسانی به هم دیگر اصل قرار شد باشه، میبینیم که اصلا این جامعه یک جامعه دیگر، یک جامعه بهشتی در روی زمین خواهد بود. در یکی از همین مدارس قوم نقل کردن شهید قدوسی یک چنین برنامه ای را قرار داده بود برای تربیت طلاب، که صندوق قرض الحسنه ایجاد کرده بودند و هر طلبه ای هر پول اضافی به جای اینکه در جیبش باشه، این پول را در اون صندوق میگذاشت و فقط خودش میدانست که چقدر در این صندوق موجودی داره، و هر طلبه ای که نیازمند میشد و پول لازم داشت میرفت از این صندوق برداشت میکرد، پیش خودش یادداشت میکرد، چون امین بود، صادق بود، مورد اعتماد بود، هیچ مسئولی این صندوق نداشت. همیشه این صندوق پر از پول بود و همیشه هم طلبه ها نیازهاشون تأمین بود. ببینید حد اعلای اعتماد و حد اعلای صداقت و حد اعلای بهره برداری به اندازه نیاز، به اندازه ضرورت. خب در یک چنین جامعه شما تصور کنید که همه اموالشون در یک جا باشه و در عین اینکه هر کسی مال معینی و سهم معینی داره، خودش مسئوله و میداند چگونه برخورد کند. خب این جامعه بسیار ایدئالی میشه و چقدر صفات و ملکات انسانی در این افراد، در این جامعه پرورش پیدا میکنه با چنین برخوردی، با چنین سیستمی. در روایت هم داریم که یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام خدمتشون رسیدن و تعریف میکردن از برادری و اخوتی که بین مؤمنین هست. امام فرمودن آیا به این حد رسیده اید که یکی از شما دست خودش را در جیب برادر مؤمن خودش ببرد و به اندازه نیاز چیزی که میخواهد بردارد و هیچ واهمه ای نداشته باشه، از این که دلنگرانی نداره که این برادرش ناراحت بشه؟ یعنی هم اون پذیرفته، هم این با انصاف برخورد میکنه و میدونه که نباید از حدود و مرزهای موجود تخطی کنه. اینقدر اعتماد فرمودن به این حد رسیدید؟ عرض کرد نه، هنوز به اینجا نرسیده ایم، که ما چنین حالتی چنین روحیه‌ای داشته باشیم. فرمود پس هنوز برادر نشده اید. این معنای اخوتی که قرآن میخواد بگه تا اینجا میتونه دامنه داشته باشه. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم یا رحماء بینهم فلاح مؤمنان قد افلح المؤمنون که لزکاتهم چی؟ الذین هم لزکات فاعلون. در زکات دادن اینها هم پروای ندارن و هم بر سر این اصل زکات ایستاده اند و مؤدی زکات هستن. احتیاج نیست کسی بره از اونها درخواست کنه، نیازی نیست کسی به اونها بگه آقا چرا زکات نمیدی. عامل جمع زکوات را سراغ اونها فرستادن یعنی چی؟ یعنی این هنوز به اون حد مرحله از رشد نرسیده که بداند هم وظیفه اوست و اصلا ایمان او و فلاح و رستگاری او در گروه اداء زکاته. نیاز به مطالبه نیست. نفرموده که وقتی از اونها مطالبه کنن جواب مثبت بدن، نه، اونها پیش قدم میشن در اداء زکات. فرموده الذين هم للزکات فاعلون و در این حال فرموده فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این خیلی جالبه که دوتا را در کنار هم میفرمایند. وقتی که دوتا در کنار هم بودن خب گفته میشود پس این حق غیر از حق زکاته، یعنی اضافه بر زکات، اضافه بر زکات انفاقهای دیگری در این جامعه مطرح هست و افرادی هم هستن، افراد خیرگاهی اصلا دوست دارن که انفاق کنن، لذت میبرن از این انفاق، احساس خرسندی میکنن. چرا؟ چون احساس قربی به خدا میکنن، احساس میکنن دارن به سوی حق گام برمیدارن. خدایی که اکرم الاکرمین است. ویژگی نهم برای این جامعه اسلامی استقلال فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی. خب جامعه ای که از چنین هدفی گفتیم هدف الهی ایمان به خدا و عبودیت برای حق برخوردار باشه، عبودیت غیر خدا دیگر برای او امکان نداره. عرض کرد که جئنا و فرمود جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله، یا عبادت خدا یا غیر خدا. اگر عبد خدا شدیم دیگر برای غیر خدا سر نمی نهیم. با عبادت خدا تمام عبادت های دیگر و عبودیت های دیگر ابطال میشه، مهر بطلان میخوره. لذا چنین جامعه ای نسبت به جوامع دیگر از استقلال خاصی برخورداره، یعنی سرفراز به عبودیت به خدا به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، عزت من به این وابستگی به تو است، بنابراین به غیر دیگر معنا نداره من وابسته. چون شرک اینجا بی معنیه، امکان نداره، اصلا شرک بستری نداره. وقتی عبودیت خدا شد دیگه غیر خدا سهمی نداره. بذار در روایت داریم که خدا میفرمه انا خیر و شریک، اگر کسی برای من شریک قائل بشه من بهترین شریکم، همه چیزی را به اون شریک واگذار میکنم، هیچ چیزی از این مشرک من نمیخواهم، همش مال غیر من خواهد بود. یعنی از توحید توهی میشه این انسان، امکان نداره در این موحد بودن و عابد بودن شریکی برای خدا قائل بشه. خب با چنین نگاهی اصلا زمینه وابستگی فراهم نمیشه، بلکه از آغاز راه و آغاز مسیر این جامعه به سمت حق در حرکت. لذا مستقل از همه انواع وابستگی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه نظامی، چه اقتصادی، چون همه اینها شؤونات مختلف جامعه هستند. این جامعه حاضر نخواهد بود که با جامعه دیگر برخوردی استعمارگرانه و برخوردی بر اساس وابستگی داشته باشه. فرمود لن یجعل الله، خدا در تشریع خودش در قوانین خودش هیچ جای رخنه برای کافرین بر مؤمنین قرار نداره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا و ابدا خدا نمیخواهد و نگذاشته چنین چیزی در همه قوانین اسلامی. به گونه این قانونگذاری ترسیم شده که جایی برای تبعیت از کافر و تسلط کافر بر مؤمن، بر مسلمان وجود نداره. یاد در اون آیه فرمود شجره زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، این نه شرقی است نه غربی است، هیچ تمایلی به هیچ جهتی نداره، بلکه به سمت حق و به سوی خدا در حرکته. یهدی الله لنوره من یشاء وكذلك جعلناكم امه وسطا. باز این وسطیتی که اونجا مورد استفاده قرارش دادیم اینجا معنای جدید پیدا میکنه. امت وسط، امت میان رو و معتدل، امتی که به هیچ جهتی تمایل و وابستگی نداشته باشه، نه به شرق نه به غرب. این امت وسط، امتی که روی پای خود ایستاده باشه، این امت معتدل و متعادل و سرقامت، این امت امتی است غیر وابسته به غیر، به دشمن، به غیر خط الهی. لذا چنین جامعه‌ای جامعه مستقل از هر لحاظ، و این خب جای سخن و جای صحبت مفصل داره. بنابراین یکی از آثار این چنین ویژگی این است که ویژگی دهم، جامعه اسلامی جامعه‌ای است که به اصالت، اصالت فکری و توان سیاسی و نظامی در همه ابعاد و زمینه‌های بین المللی و اجتماعی برخوردار خواهد بود. اصالت و توانمندی سیاسی و نظامی، چرا؟ چون خدا فرمود لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، این وسط بودن، وسطیت را برای شما قائل شدیم تا اینکه بر مردم شما شهید باشید، شما ناظر باشید، شما بتوانید نسبت به اونها پیش قدم و پیشا پیش اونها حرکت کنید و بر اونها نظارت داشته باشید، اونها را زیر چتر اون خدایی بودن خودتون بیارید. به عبارت دیگر این پیش قدم بودن، این شهید بودن، این رقیب و ناظر بودن نتیجه طبیعی اون وسطیت و اعتداله. یعنی اگر جامعه معتدل و متعادل شد پیشرو خواهد بود، وقتی پیشرو خواهد بود الگو خواهد شد برای دیگران، وقتی الگو برای دیگران شد در حقیقت نسبت به دیگران یک حق تقدم پیدا میکنه. این دیگه استعمار نیست، الگوگیری و الگودهی به خاطر اینکه این الگو یک الگوی سالمی هست خود به خود یه مطلوبیت ذاتی خواهد داشت و به تعبیر قرآن کریم صبغت الله و من احسن من الله صبغه، وقتی رنگ خدایی به خودش گرفت این جامعه، این جامعه برای دیگران میتواند نور افکنی کند، میتواند پیام بدهد، میتواند دیگران را تربیت کند و به این ترتیب مقام شهادت را نسبت به دیگران کسب خواهد کرد، یعنی رتبه اول را کسب خواهد کرد در مسابقات بین المللی. اونی که از همه بیشتر امتیاز میاره، جلو میزنه، اون در صدر جدول قرار میگیره بر اساس استحقاق، بر اساس توانمندی. جامعه‌ای که خدایی شده و این ویژگی‌های نهگانه‌ای که براش ما ذکر کردیم، اگر همه این ویژگی‌ها رو به دست آورد، خود به خود این جامعه، جامعه پیشرو، پیش قدم و برتر از دیگران بر اساس استحقاق خواهد بود و برای دیگران الگو خواهد شد. بنابراین اگر قرآن فرماید لتکونوا شهدا علی الناس، این هدفی است که دنبال می‌شود و به خاطر رسیدن به این هدف است که شما باید تمام عناصر اقتدار و پیشگامی را در خودتون فراهم کنید. بنابراین ما از یک چنین جامعه‌ای که از دارای اصالت فکری توان سیاسی و نظامی در حد بالایی در همه ابعاد باشه میتونیم برخوردار باشیم. خب چقدر فاصله داریم با این جامعه، چگونه میتوانیم این فاصله را کم کنیم، اینا بحثای دیگری است که عرض کردیم در فقه تغییر اجتماعی باید اونجا بحث بشه که این اضافه بر دانستن قوانین یعنی ویژگی ها و قوانین حاکم بر جوامع بشری، سنت های اجتماعی الهی، اضافه بر همه اینها یکی از اون بحث ها سنت های تغییره، سنت های تغییر اجتماعی، اونها را هم باید از قرآن به دست بیاریم و بعد اینها را به چه نظمی و به چه شکلی و چه اولویت هایی این سنت ها را سرلوحه کار خودمون قرار بدهیم تا اینکه بتوانیم این تحولات را در جامعه خودمون به نحو مطلوب به وجود بیاریم. این خود بحث دیگری دارد که فقه التغییر الاجتماعی که از قدیم این یک شق ثالثی میشه و یک رشته دیگری میشود در فقه اجتماعی که انشاءالله در جای مناسب و وقت مناسب خداوند توفیق بده بهش بپردازیم. والحمدلله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.